لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر رونا کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
صبح شما شنوندگان عزیز و محترم به خیر باشه. با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم و افتخار میزبانی از خانم دکتر رونا کاکاوند رو دارم بار دیگر در یک روز پنج شنبه. سلام میکنم خدمت ایشون و همینطور همراهان عزیزمون در پلتفرم اینستاگرام. درود بر شما خانم دکتر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما. ممنونم، منم خوشحالم که یک پنج شنبه دیگه در خدمتتونم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو و آفتابی رو آغاز کرده باشن و عزیزانی که از طریق اینستاگرام ما رو میبینن و میشنون.
چه عالی. خوبین؟ سلامتین در این روزهای بهاری؟ هوای
آره
خوبه. چقدر عالی، در خدمت شما هستم خانم دکتر. میریم چه بکنیم این هفته؟ بذارین من تقلب کنم. با تقلب ادامه برنامه هفته گذشته رو پیش میبریم و در مورد خشونت خانگی صحبت میکنیم. امروز بخش دوم این برنامه تقدیم حضور شما شنوندگان خواهد شد. سراپا گوشیم خانم دکتر.
خواهش میکنم. بله، خشونت خانگی رو هفته پیش راجبش استارت زدیم و یه مقدار مفهوم پردازیش به نوعی اتفاق افتاد که اصلا چی هستش، چه انواعی داره و شیوعش به چه شکلیه، و تصمیم گرفتم که توی این برنامه بخوایم از این جهت که چطور میتونیم بیشتر به خودمون کمک کنیم، چطور میتونیم از چه راهکارهای استفاده کنیم، چه از خودمون مراقبت کنیم و اینها بیشتر صحبت کنم تا بتونیم این مبحث رو این شکلی ببندیمش. خب اگر که کمی بخوایم رجوع کنیم به برنامه قبلی، من یک تعریف کوچیکتری رو برم، خیلی مفصل صحبت نمی کنم، بعدش این برنامه رو آغاز میکنیم. ببینید، خشونت خانگی رو ما تعریفی رو که داشتیم توی برنامه قبل این بود که یک سری رفتارها و الگوهای رفتاری هستش که افراد انجامش میدن و بیشتر هم هدف به دست آوردن کنترل روی طرف مقابلشون و بالا بردن قدرت و به دست آوردن جایگاه قدرت هستش، یا حفظ قدرت و کنترلشون روی طرف مقابل. پس عملا هدفی که اینجا وجود داره موضوع قدرت و موضوع کنترله که خشونت خانگی رو شکل میده در افراد. اما راجع به مدل‌هاش با هم دیگه صحبت کردیم. ما وقتی که راجع به خشونت، کل کلمه خشونت و خشونت خانگی صحبت میکنیم، بیشتر یاد موضوعات فیزیکی میافتیم و فکر میکنیم که فقط باید آسیب‌های جسمی و بدنی اتفاق بیافته. اما با تعریفی که داشتیم در برنامه قبلی متوجه شدیم که نه، خیلی انواع مختلفی داره که فقط بخوام نام ببرم، خشونت جنسی هستش، خشونت روانی هست، خشونت مالی هست، خشونت مادی هستش و حتی مدل‌هایی مثل تعقیب کردن و اینها که میتونه به ما نشون بده که ما الان تحت خشونت خانگی هستیم یا نه، و معمولا هم با فردی اتفاق میفته که این فرد برای ما یک پارتنر عاطفیه یا یک فردیه که توی خونه ما داریم باهاش زندگی میکنیم که اسمش خشونت خانگی هستش. میتونه راجب کودکان، راجب سالمندان هم این اتفاقات بیفته و فقط مخصوص به رده سنی نیستش که توی یک رابطه ای هستن. و از طرف دیگه باید به مردان هم توجه کنیم. من دایرکت داشتم از این بابت که خب راجع به مردان صحبت نکردین یا نگفتین که اونها در معرض چه مشکلاتی هستن. چرا صحبت کردیم؟ اصلا خیلی من برنامه پیش جنسیتیش نکردم، چون خشونت خانگیه خشونت خانگی علیه زنان یا علیه مردان را مطرحش نکردم. بر اساس شیوعش بله میدونیم که راجع به خانم ها بیشتره و این اتفاق داره میفته، اما در هر صورت مردان هم درگیر هستن و ما نمیتونیم این رو زیر سوالش ببریم. حتی خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، مالی و این رفتارهایی که میتونن پارتنرهای خانم داشته باشن یا گفتیم که حتی میتونن پارتنرهای آقا داشته باشن نسبت بهشون. پس جنسیتی نگاه نکردیم به این موضوع خیلی. اما توی این برنامه بخوایم بدونیم که خشونت خانگی رو حالا من چجوری میتونم یه مقدار بیشتر مدیریتش کنم و حواسم به خودم باشه، باید به یک سری نکات ما توجه کنیم. اولا این که باید این رو بدونیم که ما در هر صورت وقتی که به عنوان یک انسان در این جهان داریم زندگی میکنیم، لایق این هستیم که زندگی بدون خشونت رو تجربه کنیم، نه که همواره یک خشونتی رو ما تجربه کنیم و پیش ببریمش و فکر کنیم که اوکی این هم زندگی منه، شانس منه، قسمت منه، من دیگه باید این رو تن بدم بهش و دیگه حالا هر کسی هم یه جای زندگیش یه با یه پرخاشگری های روبرو میشه دیگه. نه، این چنین نیستش و حداقل در پیش نیاز اولیه واسه این که بخوایم وارد این مسیر بشیم این هستش که من بدونم لایق این هستم که زندگی بدون خشونت رو تجربه کنم و اینکه اگر هم مورد خشونتی واقع شدم این رو بدونم که لایق این هستم که حمایتی رو دریافت کنم، چه از دولت، چه از جامعه، چه از اطرافیانم، و این چیزی نیستش که بخواد از شما سلب بشه. پس این رو خوبه که ما همواره به خودمون گوشزد کنیم، اما قبلتر از اون، بعد از اون بهتر هستش که این رو هم در نظر بگیم که ما تعریف خشونت خانگی رو داشتیم و حالا من بدونم که آیا من توی این دستبندی ها قرار میگیرم یا نمیگیرم. و خیلی مواقع مثلا نمیتونم تشخیص بذارم روی خودم که آیا من در معرض خشونت خانگی هستم یا نیستم. امیدوارم این برنامه کمک کرده باشه که عزیزان حداقل بتونن تشخیص بدن که بله شما مورد مثلا خشونت روانی دارید قرار میگیرید و چون این انقدر سافته و انقدر خزنده و ریزه که شما متوجهش نمیشین به صورت واضح. شاید خب خشونت فیزیکی یک اتفاقی باشه که صرف تا صدش توی یک لحظه پر بشه، خیلی بولد و ملتهب بزنه بیرون و شما با اون حجمه خشمی که نسبت بهتون اتفاق میفته متوجه بشین که اینجا داره خب یک خشونتی اتفاق میفته و من میتونم از خودم مراقبت کنم یا حق این رو دارم. اما خیلی مواقع مشکلات روی خشونت‌های روانیه، روی خشونت‌های جنسی هستش که من حتی نمیدونم. فکر میکنم اگر فقط یک تجاوز کامل باشه اون هم با فردی که من اصلا نمیشناسمش و اینها میتونه خشونت جنسی باشه، در صورتی که این خشونت جنسی میتونه تو دل خونه اتفاق بیفته. پس تمامی این آگاهی ها به ما کمک میکنه که من امروز در این نقطه بدونم که اوکی حالا با توجه به اینها من میتونم از خودم مراقبت کنم و حق این رو دارم که این کارها رو انجام بدم. به اضافه اینها یک سری تغییر باور میتونه به ما کمک کنه. متاسفانه راجع به این موضوع و خیلی از موضوعات دیگه یک سری باورهای غلط وجود داره که این باورهای غلط همینجوری داره نسل به نسل و از این محیط و اون محیط داره گسترده میشه بدون اینکه ما تفکر انتقادی نسبت بهش داشته باشیم، بدون اینکه فکر کنیم خب چرا داره این حرف زده میشه و اون رو قورتش میدیم، هضمش میکنیم و میپذیریم نهایتاً. در نتیجه این باعث میشه که ما بیشتر توی این لوپ های معیوب قرار بگیریم و نتونیم خودمون رو از چرخ خارج کنیم، چرا که این باورهای غلط به جان ما نشسته و ما پذیرفتیمشون. میخوایم کمی این باورهای غلط رو شخم بزنیم تا از این جهت هم به ما بتونه کمک کنه و بدونیم که اینها یه سه باورهای غلط هستن. یکی از باورهای غلط اینه که فکر میکنیم خشونت صرفاً علیه زنانی هستش که اینجا الان قسمت جنسیت، زنانی هستش که در طبقه اقتصادی اجتماعی پایین جامعه قرار دارن. یعنی شاید به خاطر همینه که حتی جهان وقتی که راجع به سلبریتی ها یه سری چیزها رو میشنوه انقدر شوک کننده است یا انقدر عجیبه یا دور از ذهنه که چرا داره این اتفاق برای افرادی که انقدر مشهورن یا طبقه بالای اقتصادی رو دارن داره میافته، در صورتی که خشونت خانگی اصلا مخصوص یک عده خاص نیستش که ما بگیم اوکی اینا چون تو طبقه پایین هستن به لحاظ اجتماعی و اقتصادی خب اوکی حالا ما میپذیریم که همچین اتفاقاتی براشون بیفته.
مثل دو تا نکته‌ای که اخیراً در واقع باز شبکه‌های اجتماعی در مورد هنرمندان ایرانی مثلا مطرح شده بود، یکی یکتا ناصر بود که با درگیریش با منوچهر آهادی در واقع خیلی ترند شد در شبکه‌های اجتماعی، و دیگری هم موضوع پارسا پیروزفر و فردی که باهاش زندگی می‌کرده، یه خانومی که آمد این خانم افشاگری‌هایی رو انجام داد.
آره دقیقا، فکر کنم حتی قبلترش هم یه سری افراد بودن الان یادم نمیاد، ولی اینها آره چون داغه و جدیده دقیقا، و وقتی که ما میشنویم متوجه میشیم که خب این فقط قرار نیست توی یک طبقه خاصی باشه و آدم ها از هر قشری باشن میتونن در معرض همچین فضایی قرار بگیرن.
باز میون کلامتون دوست دارم اینجا یک صحبتی رو هم به میون بیارم. خب ما در ارتباط با جنبش میتو یا من هم که در واقع در سراسر دنیا هم باز به همین موضوع سلبریتی ها پرداخت و اینها خیلی خوندیم مطالب مختلف، در ایرانش هم باز مورد توجهش و در واقع هدفش افراد شناخته شده تر بود، حالا از جمله هنرمندان، کارگردانان، سینماگران نمیدونم، یا و کمتر باز به این موضوع به افراد عادی کشیده میشد. البته که میگم خب بسیار کار سختیه که فرد عادی بتونه اون خشونتی که برش رفته بیاد و بتونه در سطح خیلی بزرگی بتونه مطرحش کنه، صداش به جایی نمیرسه، ولی عمدتا در واقع در شبکه‌های اجتماعی وقتی موضوعی داغ میشه بیشتر روی افرادی است که شناخته شده تر هستن.
بله این قضیه هسته، شاید خب همین هم کمک کنه به افراد که به جامعه که متوجه بشن اگر اختلال روانی وجود داره، اگر مشکلی وجود داره مخصوص قشر پایین جامعه نیستش و میتونه این در افراد معروف جامعه باشه و اون طرف ماجرا میتونه یک فرد معمولی باشه که حالا تحت اون خشونت قرار گرفته و اون رو بیاد اعلامش کنه. و اینجا دقیقا نشون میده که این یک باور غلطه و اتفاقا وقتی که این زوم افتاده روی افراد مشهور و معروف بیشتر این رو به ما ثابت میکنه که خب من باید حواس جمع‌تر باشم، این باورهای غلط رو نداشته باشم و تغییرشون بدم. این فهم کنم درسته، یعنی پس فردا اگر که دیدیم ایکس در خانواده ما که ما میدونیم به لحاظ تحصیلاتی چقدر بالاست، به لحاظ اجتماعی چقدر اوکیه، به لحاظ مالی وقتی خبری رو شنیدیم که موثقه دیگه کمتر این بیاد تو ذهنمون اه اون چرا این نیاد دیگه، اون چرا که چرا، خب اون که پول داره، چرا اون که تحصیل کرده است، نه نمیتونه خیلی تأثیر بسزایی رو داشته باشه روی این ماجرا. یک باور
شنونده بگیریم.
آره بگیریم.
درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
درود بر شما همیتون، خسته نباشید. درود بر خانم،
سلامت باشید، متشکرم جان.
سلامت میکنم
خانم دکتر، خسته نباشید. تشکر کنم اول از همه برنامه های زیباتون و مرسی که هستید.
قربون شما، ممنونم.
من میخواستم خانم دکتر یه سوالی بکنم. این مسئله خشونت در اصولا علاوه فرهنگی در یه سری از جوامع خیلی بیشتر دیده میشه. در خود جامعه ایران شما ببینید مثلا ما تا 15 سال 20 سال پیش هم هنوز شاید هم هنوز هم هستون، حتی تو مدارس مربیان نمیدن ناظر مرسه بچه ها رو به صورت فیزیکی تنبیه میکنن. توی خونه های ما هنوز در ایران مثلا پدر مادر بچه ها رو فیزیکی تنبیه میکنن. این خودش یک موج خشونتی در بزرگسالی در جامعه منعکس میکنه. خانم دکتر من خواستم بگم که علاوه فرهنگی ما خودمون اصلا بعد در خانواده این مسئله خشونت رو همیشه شاهد هستیم، حتی در جامعه حتی در خانواده میبینیم. این باعث میشه این در بزرگسالی هم در جامعه منعکس بشه. از رادیو میشنوم، خیلی متشکرم
از شما، ممنون. بله بفرمایید.
خواهش میکنم، مرسی از فیدبکشون و ممنون از اینکه شما هم هستین به عنوان شنونده در این برنامه و حضور فعالتون. ببینید متاسفانه بله، خب اینو ما هممون تجربه کردیم دیگه و همچنان هم اخبار میرسه که در جامعه ما متاسفانه چه در مدرسه چه در خانواده همچنان داره این اتفاق میفته. وقتی که ضرب المثل اینه که چوب معلم گله، هر کی نخوره دورتونتون خله، خب دیگه یعنی که این اومده در ریشه و در فرهنگ دقیقا و در ضرب المثل ما و داره این رو عادی سازی میکنه و طبیعی جلوه میده و حتی مهربانانه و دلسوزانه جلوه میده که اوکی تو اگر هم داره این اتفاق میفته، اون فردی که منبع قدرته که به عنوان مثال معلمته، اون دلسوز توی و داره چیزی رو به تو یاد میده که تو در آینده متوجهش میشی که چه نعمتی به تو داده شد. خب اینها خیلی دردناکه و دقیقا میتونه هی شیوعش رو بیشتر کنه و اوضاع رو بدتر کنه. البته که این نسل خب آگاه ترن در جهت تربیت فرزندانشون و ارتباطات خانوادگی، حالا شاید حتی خودشون تو ارتباطات بزرگسالی درگیر مشکل باشن، اما در تربیت فرزند سعی میکنن که چون خودشون هم خیلی زخم خوردن، سعی میکنن که واقعا رعایت کنن این تا اونجایی که میتونن و حتی شنیده میشه که خیلی جدی پشت فرزندانشون وای میسن در برابر معلمین و در برابر اتفاقاتی که توی مدرسه میفته و بچه هاشون احساس امنیت میکنن که این موضوعات رو مطرح کنن. اما در هر صورت همچنان وجود داره. چرا؟ چون که ما الان به جلوتر میخوایم راجع به این حرف بزنیم که آقا این اتفاقی که داره میفته اسمش جرمه در جامعه جهانی. خب و این جرم توی کشور ما عادی سازی شده، یعنی این جرم میتونه اتفاق بیفته و قانونی وجود نداشته باشه و حتی میتونه تبدیل به ضرب المثل بشه و حتی میتونه تبدیل به دلسوزی و مهربونی بشه. یاد اون مستند عباس کیارستمی افتادم که راجع به تنبیه با بچه ها صحبت میکنه و تنبیه رو چقدر قشنگ متوجه میشن و نمیدونن تشویق چیه. اینجا همون ماجراست که ما داریم تو جامعهمون تجربهش میکنیم، چون که جرم نیست، یعنی من اگر ببینم گزارشش نمیدم، ولی اینجا اگر ببینی بشنوی گزارش میدی، چون داره انگار که داره دزدی اتفاق میفته، انگار که داره یک کس دیگه با چاقو تو میکشیش، ولی درنتیجه وظیفته که بخوای گزارش بدی. اما در جامعه ما چون قانون پشتش نیست کار سخت و سختتر میشه و فرهنگ هم متاسفانه حالا تغییر نمی کنه. امیدوارم تونسته باشم سوالشون رو پاسخ بدم و جناب شجاعی چیز دیگه بود کمکم کنید.
بله حتما، بله به درستی پاسخ گفتین. قطعا توی بزرگسالی افراد خب تأثیراتی میگذاره اون اتفاقاتی که اصلا در واقع تمام خلل‌هایی که در روان ما ایجاد میشه، اگر برگردیم تک تکمون ریشش رو در خردسالیمون میتونیم پیداش بکنیم. باز هم شنونده داریم روی خط، اجازه بدید که با ایشون هم یه گفتگو بکنیم. بفرمایید، صدای شما روی خط هست. درود بر شما،
روزتون بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشید، متشکرم.
میخواستم که بگم این چند وقتا من از یه خانومی شنیدم اینجا که گفت رادیو فردا راجع به تربیت بچه گفته که با یه روانشناسی صحبت میکردن که اگه بچه هاشون مثلا اذیت میکنن و خیلی وحشیان و از این حرفا، ببرینشون توی اتاق گواش، یه دونه بزنه رو دستشون، یه دونه هم بزنین در باسنشون، نمیدونم، یعنی اگه مثلا یه بچه رو میزنه، شما هم همون کارو ببرین تو اتاق، این کارو با این بکنین که این بفهمه که مثلا این کارو کرده چه نتیجه ای داشته، دردی داشته. و من گفتم من فکر نکنم تو رادیو. گفت چرا، یه برنامه رادیویی میتونه تو رادیو فردا، یه روانشناس ایرانی از این حرفا. و همینجور که شما میفرمایین اینجا جرم اصلا دست بلند کردن روی بچه. بعد من به اون خانم گفتم آخه تو از کجا میدونی اون این هر کسی که این حرفا زده، بر هر کسی صلاحیت نداره قدرت کنترل داشته باشه. شاید اون کسی که اینو برده بچه رو تو اتاق انقدر خودش عصبانیه که قدرت کنترل نداره اون ضربه‌ای که به اون بچه میزنه چقدر شدید باشه مثلا، یا شاید هم دوتام بزنه تو گوشش وقتی بچه دوباره جیغ بزنه. نه که واقعا من نمیدونم واقعا راست بوده رادیو فردا این حرف زده که پخش میشه از سوئد، از یک کشوری که واقعا غیر قانونیه یا همچین چیزا. البته توی ایران که تابو نیستش بچه کتک زدن. بعد اینجا هم میخواستم بگم که یه فیلمی هستش که از قدیم حتما شما هم شنیدین، فانی و الکساندر. این فیلم رو اگر ببینین شاید آقای حمید زیبا بیاره یه وقت تو سینما اینو. خیلی فیلم معروفیه راجب همین خشونت. این فیلم مثلا شاید 100 سال پیشه دیگه، نمیدونم 70-80 سال پیشه. اگر شما هم بتونین فیلم رو بیارین یه وقت رو صحنه روی این سینماها نشون بدین خیلی خوب میشه که ببینن خشونت با بچه. بعدم تازه اون آقا میگه که اون آقا پرستم هست، میگه که من این کارو میکنم به خاطر نفع، به خاطر بچه توه، حالا بالاخره ناپدریشه. یعنی خیلی هم میگه باید از من تشکر کنین که من این کارو با بچه تو میکنم. مرسی،
متشکرم از شما. مرسی. من هم حالا نه که فیلم مربوطه به سالیان خیلی قبل که ممکنه که خوب خود اون فیلم هم مشکلاتی رو داشته باشه احیانا، البته که قطعا فیلم خوبی میتونه باشه، یک سریالی در ایران همکنون در حال پخش هست در طریق شبکه نمایش خانگی به اسم افعی تهران، با بازی پیمان معادی، و در واقع سریال خوشساختیه این سریال که اتفاقا به موضوع در واقع یک کارگردان سینمایی میپردازه، یک منتقد سینمایی میپردازه که مشغول ساخت فیلمش هست در ارتباط یک قاتل زنجیره‌ای که در واقع قربانیانش افرادی هستند که کودک آزاری میکنند، و این در واقع حالا نه که حالا کودک آزاری بکنن، فقط انواع خشونت رو در واقع به خرج میدن. روی همین حساب من توصیه میکنم که حالا دوستان شنونده ما و علاقمندان این سریال رو ببینن، میتونه خیلی دیدگاه جالبی رو بده. خیلی خیلی خوش ساخت است و خیلی در واقع به زیبایی ساخته شده، سریال گیرایی هم هست. بله بفرمید خواهش میکنم.
بله آره دقیقا سریال خوبیه، عزیزان میتونن ببینن و شاید این بهشون بیشتر کمک کنه و از خیلی بود روانشناسی توش خیلی داره، حالا غیر از اتفاقی داره تو اتاق درمان میفته و نمیخوام اسپویلش کنم ولی مورد تایید درمانگری نیست و تراپی.
دقیقا میخواستم به همینم اشاره بکنم.
آره حالا من خیلی منتظرم، چون ببینید خیلی مسائل روانشناختی جدی توی این سریال داره مطرح میشه که اصلا نیازمند تفکر و نیازمند این هستش که تو واقعا روان رو شناخته باشی که این کارها رو انجام بدی توی این سریال. و وقتی همچین چیزی دم دستی که همه افراد هم متوجهش میشن و آگاهی سازی انقدر اتفاق افتاده که نباید این اتفاق بیفته تو اتاق درمان، اینجا چیزی واسه من عجیبه و همچنان من چشم انتظارم که یه جایی اتفاقی بیفته و رد بشه این اتفاق. و حالا کار به اونش نداریم، حتما من هم توصیه میکنم تا متوجه بشین که یک فرد بزرگسال که امروز در نقش پیمان معادیه چجور توی نقاط مهم زندگیش لحظاتی لینک میشه به یک خاطره کودکی. ما هممون این رو تجربه میکنیم و اگر شما الان در نقش پدر و مادر قرار دارید، در نقش مربی مهد کودکی، در نقش معلمی که با کودک دارین کار میکنید، این رو بدونید که چقدر میتونید مؤثر باشید روی روان اون کودک روی آیندهش، روی انتخاباتش و روی تصمیماتش تا اینکه زندگی بهتری رو تجربه کنه در آینده. و ما متاسفانه جدی نمیگیم یا میگیم بزرگ میشه یادش میره. باز دوباره یه ضرب المثل اشتباه که ما داریم این رو. به هیچ عنوان هیچ کسی یادش نمیره، پررنگتر هم یادشه، با خشم بیشتر یادش میاد و با خودش میاره تو جلسه تراپی و اونجاست که ما میبینیم چه خشم پشت این ماجرا نشسته. پس خشونت نسبت به فرزندان رو لطفا خیلی جدی بگیریم.
میدونم که وقت نیست و اصلا نرسیدیم به اصل موضوع امروز، ولی اجازه بدید که باز بذاریم برای هفته دیگه اگر فرصت نشد موضوع رو ادامه بدیم. من فکر میکنم که حالا به نوع خودش خشونت فیزیکی در 99% موارد در واقع جاش خوب میشه و خشونت های حالا پشت اون خشونت فیزیکی هم یک خشونت روحی روانی وجود داره قطعا، که اونه که ترمیمش شاید خیلی زمان بر بشه. خشونت های دیگر هم بیشتر روی روح و روان تأثیر میگذاره تا یعنی در واقع اون بخشی که توی خشونت فیزیکی چون عامل بیرونی داره و ما میبینیم و بولد شده و نهیش میکنیم خب پررنگتر هست، ولی اون بخشی که به روح و روان آدم ضربه میزنه مانند خشونت کلامی یا خشونت های جنسیتی منظورمه از این واژه‌ای که به کار میبرم، مثل اینکه برمیگرده میگه مرد باش و این حرفو بزن، خب زن که زدن نداره، میدونی، یعنی این خودش یک واژه ها و عباراتی هست که میتونه خیلی آزاردهنده باشه در نوع خودش. روی همین حساب در واقع دوست دارم که این بخش، با این که میگم امیدوارم بتونم جمله‌مو ببندم درست، خشونت فیزیکی با اینی که میگم خیلی بولدتره و حالا خبرسازتر میشه، در این حال آسیب خشونت‌های دیگر میتونه برای اون فرد تبعات بیشتری داشته باشه. منظورم این بود به طور کلی.
دقیقاً. حتما همینطوره. یعنی آسیب‌هایی که در پسش یک پیام روانی داره به من میرسه و در تمامی اتفاقات هر لحظه داره یک سری پیام های روانی به من میرسه و این رو ما نمیتونیم از هیچ چیزی جداش کنیم. یعنی عملا میتونیم بگیم اون خشونت روانی در پس خشونت مالی هم نشسته، در پس اون خشونت فیزیکی هم نشسته. اگر دستش رو کاملا جدا میکنیم، یعنی شما تصور کنید که مثلا فیزیکی نیستش، مالیه نیستش و فقط مثلا من دارم از گسلایتینگ استفاده میکنم، فقط دارم منیپولیت میکنم، اینجاست که دیگه خیلی مشخص ما میگیم خشونت روانی. اما هر مدل دیگه ای باشه در پسش داره یک پیام روانی به من میرسه که به احتمال زیاد در خیلی مواقع میتونه اون احساس حقارت و تحقیر شدنه باشه. چون داریم میگیم توی خشونت هدف اون کنترل کردنه و پیدا کردن قدرته. وقتی من بخوام بزرگتر و متورمتر و ملتهبتر بشم در فضای خودم و قدرت رو به دست بگیرم، منوط به این هستش که تو را کوچکتر کنم و پای حقارت تو وایستم. حالا به هر نحوی اگر خشونت فیزیکی استفاده کنم، دارم به تو این پیام رو القا میکنم که تو ضعیفتری، تو موجودی هستی که ارزشمند نیستی، من هر بلایی دلم بخواد سرت میارم و و و و, و تمامی اینها و همین جمله های جنسیتی که شما گفتید. ببینید چقدر در پسش احساس حقارته. یعنی به یک مرد داره این پیام رو میده که تو پس اون قدرت کافی رو نداری که حرفت رو بزنی و من با تو کرکر میکنم، و به اون زن هم داره میگه که تو اصلا عددی نیستی و ارزشمند نیستی و باز هم قدرتی نداری و نمیتونی کارتو پیش ببری. در هر صورت بیشتر ممکنه خیلی پیام ها داشته باشه، انسان به انسان متفاوته، اما من فکر میکنم بولترین پیام و اتفاق روانی که داره واسه ما میفته اون احساس حقارت هست که من دارم در پسش تجربه میکنم. احساس ضعیف شدنه، ناتوان شدنه و احساس بیارزشیه که داره من الهام شده. خاطر همینه که شما دارید درست میگید، شاید اون فیزیکه داره در سطح اتفاق میفته ولی موضوع روانیه در عمقه. خب و به خاطر همینه که کار خیلی سخت داره. شما اگر که دستت شکسته باشه بری بیمارستان، خب نهایتا یک ماه شما نیاز دارید تا گشت در بیاری، ولی پیامی که در پس اون دست شکستن به شما رسیده شاید 3 سال تراپی نیاز داشته باشه. پس اینجاست که به ما این خبر رو میده که باید از خودمون مراقبت کنیم و بدونیم اگر در جایگاه قدرت هستیم راجع به فرزندمون درست عمل کنیم و فکر نکنیم یک سری رفتارهای طبیعیه و من دارم بهش کمک میکنم که تربیت بشه. تربیت کردن این شکلی نیست. راجع به اون برنامه هم بگم، من که ندیدمش یا نشیدمش در رادیو فردا، یه ذره غیر طبیعی به نظر میرسه و کل داستان رو آدم بشنوه متوجه بشه که چرا همچین توصیه ای شده، ولی نه به هیچ عنوان من که روانشناس کودک نیستم برای بار چندم، اما حداقل این رو میدانم که به هیچ عنوان از این روش ها استفاده نمیشه. بله در اتاق قرار دادن هستش، اونم به واسطه سه. مثلا کودکتون 2 ساله است، یک کودک 2 دقیقه در اتاق، اونا خودتون میگن پشت در باشین، دستتون روی دستگیره باشه و اون میدونه که تو پشت دری. به عنوان مثال همین، میتونی به در اتاق 2 دقیقه فکر کنی، بهش میگیم صندلی فکر، رو صندلیت بشینی فکر کنی 2 دقیقه بیای بیرون. این اتفاق میتونه بیفته در نهایت، ولی نه این چیزایی که مطرح کردم.
بله خب بایستی برنامه رو ببندیم الان، بریم به در واقع همین موضوع خشونت خانگی رو، آنچه که شما آماده کرده بودید برای این هفته رو بگذاریم برای هفته بعد، چون اصلا نرسیدیم راجبش حرف بزنیم. هفته آینده باز این برنامه رو ادامه خواهیم داد. بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر. یه نکته هم بگم، یکی دو تا از شنونده ها در طول هفته با من تماس گرفتن، من بایستی زودتر خدمت شما زنگ می‌زدم. ضمن تشکر از شما، ظاهرا با شماره‌ای که ما اعلام میکنیم مثلا تماس گرفتن، وصل نشده، نمیدونم اینها. یه بار این رو روی خط برای شنوندگان ما توضیح بدید که چرا نمیتونن بعضی شنوندگان با شما تماس بگیرن، یا در عین صحبت زودی قطع میشه و احیانا دچار مشکل میشن شنوندگان در ارتباط با شما.
بله مرسی از توضیحتون. دیگه تقصیر منه، میدونید من پنجشنبه به پنجشنبه یادم میفته گوشیمو میزنم شارژ که اون خطم توشه و دیگه اوه خب ممکنه که حالا شنوندگان بخوان تماسی بگیرن یا هر چیزی و در طی هفته دوباره خاموش میشه، من متوجه نمیشم تو گوشی اصلی یه چیز دیگه است. اما همون خطی رو که اینجا اعلام میشه لطفا در واتساپ به من پیام بدین، من خیلی سریع در دسترس هستم، یا در واتساپ تماس که سعی کنید نگیرید چون ممکنه در جلسه باشم، ولی حتی تماس تلفنی هم اونجا میتونه برقرار باشه. ولی چشم، من سعی میکنم که از این به بعد روشن بذارمش، قول میدم.
خیلی ممنون و متشکرم. بنابراین شما شنوندگان عزیز اگر که مایل هستید از مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بهره بگیرید، از طریق واتساپ به شماره 0761 55 88 11 تماس بگیرید. اگر خارج از سوئد هم هستید که میتونید 2046 رو به اول این شماره اضافه بکنید. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر، متشکرم برای برنامه امروز، برای من مفید بود مثل همیشه. هفته آینده بیشتر صحبت میکنیم. روز شما بخیر.
شما روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهداری شما باشه.